پلاستیکیه. گوش میخرم توی پلاستیک میارم تبدیل به 25 تا پلاستیک میشه.
بابا 2 کیلو باشه بیشتر میشه.
2 کیلو خوشبختانه نمیتونم بخرم. مبلا روشون پلاستیکه. ما خودمونم داریم تبدیل به پلاستیک میشیم.
یعنی تو میخوای بگی من عمدن دارم از پلاستیک استفاده میکنم؟ یه ما میری سر کار چقدر به تو حقوق میدن؟ ها؟ چقدر میتونی خرید بکنی؟ من باید مدیریت داشته باشم تا بتونم یک ما این مواد غذایی رو ازشون نگهداری و محافظت بکنم با پلاستیک. یعنی نمیخوریم؟
به جای حرفا تو این موقعیت یه موسیقی بذار زیر کلام مامانت.
ممنونم.
خواهش میکنم. ولی عزیزم موضوع امروز تفکیک زباله است، اونم از مبدأ.
بله مامان، یعنی پلاستیک جدا، شیشه جدا، زباله ته خشک جدا.
موسیقی رو قطع کن.
چشم. همین مونده دست کنم تو زباله ها جداشون کنم.
نه عزیزم، قبل از اینکه بذاریم تو سطح زباله.
بله مامان، مثلا اون همه بطری پلاستیکی که توی حمام و دستشویی گذاشتین برای چیه؟ برای اینکه وقتی آب رفت شما دستشویی داشتی بریزی پشت سرت.
عزیزم توضیح کامل نده دیگه. درست میگی، تابستون آب میره، برقم بره آب میره، چون ما طبقه سومیم آب نمیاد تا اینجا. این همه گیاه ببین همشونو گذاشتی تو ظروف پلاستیک.
سطل ماستم هست. بعد نخواستم گلدون بخرم تو خرج اضافه نداشته باشی؟
آها،
آمار نشان میدهد که روزانه 50 میلیارد بطری آب پلاستیکی استفاده میشود. چی میگه؟
نسل جدیده دیگه، مثل زمان ما نیست که توی سطل زباله ببخشید سطل پلاستیک آب میریختیم میذاشیم تو فریزر یخ بزنه.
حالا میگی با این همه کیسه پلاستیک و بطری چیکار کنیم؟ اینا عین بچهای منن.
زن چی میگی؟ بچه پلاستیکی نداریم، بچت اینه که روبروته.
با منم پلاستیکم.
بحث عوض بکنیم، شنونده ها دارن میشنون.
زندگی بدون پلاستیک میشود.
عزیزم مواد بازیافتی رو با خودت ببر.
واقعا به تو افتخار میکنم که محیط زیست را اینقدر اهمیت بدان میدهی.
پدر صبر کن، من هم بازیافت دارم.
چقدر شیرین است.
عزیزم بازیافت؟
نه بچه ایمان.
بیا پدر، اینم از بازیافت من.
چقدر بامزه است. بچه ایمان کتابهای پارسالش را آورده.
عزیزم آنها را میتوانیم بدهیم به کسی که نیاز دارد.
فقط ما هر روز چرا اینقدر پلاستیک و تفکیک زباله از مبدأ داریم؟
10 سال زندگی مشترک بیش از 1 تن پلاستیک جمع کردم که باید هر روز بخشی از آن را بازیافت کنیم.
چقدر زندگی مشترک من پر پلاستیک است. بله خلاصه خیلی سخت نیست، راحت میتونید با خودتون یک کیسه پارچه‌ای ببرید بازار، برای نون خریدهای دیگه‌تون ازش استفاده کنید. اینقدر بعضیا موقع خرید نگید به فروشنده یک کیسه پلاستیک بده. یه زمانی میرفتیم خرید میکردیم 2-3 کیلو میوه و خریدهای دیگه. الان خیلیا این سبد زندگیشون ببخشید خریدشون کوچیک شده، بعد تو این سبد کمتر پلاستیک میذارن. 0.5 کیلو سیب زمینی، 0.5 کیلو پیاز، اینا رو تو 2 تا پلاستیک نذارید. اصلا همین کوچیک شدن سبد باعث کاهش مصرف پلاستیک شده. یعنی ما داریم خود به خود به سمتی میریم که نسل خرید ببخشید نسل پلاستیک و کیسه پلاستیکی داره منقرض میشه. زمانی میرسه که ما میریم بازار خریدامون رو میذاریم کف دستمون میاریم خونه، یه دونه سیب زمینی، یه دونه پیاز، یه دونه گوجه، کلا دونه ای خرید میکنیم. اینم در جهت کاهش مصرف پلاستیک، احترام به محیط زیست، وزن ایدئال، کاهش چاقی. آها، موضوع ما تفکیک از مبدأ. چهارخونه امروز رو با افتخار تقدیم میکنیم به تمام کسانی که توی پارک، صحرا، لب دریا، کوه، دشت، هر جا زباله میبینن جمع میکنن. دوستدار طبیعت هستن، افرادی که مواد بازیافتی جمع میکنن، اونم در این گرمای تابستون. زباله گردها، بله این افراد کمک میکنن که زباله تفکیک بشن. اینم از چهارخونه. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
تشکر میکنم از شما عزیز دلی که همچنان شنونده برنامه به زندگی سلام کن شبکه رادیوی سلامت هستی، و یه تشکر ویژه‌ام از آقا وحید کمالی نازنین به خاطر تهیه و اجرای بخش چهارخونه. امیدوارم که شما هم مثل ما لبخند زده باشید. دوستان وقتی که حرف از تفکیک زباله ها میشه، بعضیامون فکر میکنیم که با یک فرایند همچین سخت و پیچیده‌ای روبرو هستیم که احتیاج به مثلا صرف زمان زیاد و صد البته مهارت های خاصی داره. اما باور بفرمایید که جدا کردن زباله ها تو منزل کار بسیار ساده، کافیه که چند بار انجامش بدیم تا خیلی زود به یه عادت همیشگی ما تبدیل بشه. شما هم در منزل زباله های خشک‌تر رو از هم جدا می کنید؟ آیا زباله های قابل بازیافت رو تفکیک می کنید؟
سلام، وقت بخیر. تفکیک که زباله به نظر من خیلی خوب، بعدی چیزا مثل پلاستیک به چرخه طبیعت بر نمیگردن. وقتی من بر میدارم زباله های تر و خوش مثل پلاستیک اینا رو قاطی زباله های تر میکنم، کار اون عزیزانی که تو این هیته هسته رو زیاد میکنم. وقتی من مثلا پلاستیک رو جدا میذارم من، یا مثلا هرچی زباله تر جدا میذارم، اونا خودشون بهتر میدونن اون مثلا زباله های خوش مثل پلاستیک رو چه کارش بکنن که دوباره به مثلا چه عملیاتی روش انجام بدن. این خیلی قشنگ هست تفکیک زباله و باعث بشه که آلودگی هوا کمتر بشه. الان لایه اوزون در معرض خطره. تمام اینها کارهای خود ماها تو روزانه انجام میدیم. خدا نگهدار.
درود بر شما خانم پلی‌زاده بزرگوار. به 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 به، چه شنونده هایی داریم ما و به چه نکات مهمی اشاره کردن خانم دنیا. گفتن که در این مورد یک نکته اساسی وجود داره، یعنی همین تفکیک زباله ها. این که بازده کار به سرانجام برسه مهمه، با وجود حالا خونه کوچیک و کم بوده جا این کارها انجام میشه، ولی زباله گردها هر چه که تافتیم رو پنبه میکنن. با شما موافق هستم خانم دنیا، اما بازم تاکید میکنم این دلیل بر این نمیشه که آنچه که ما میبایست انجام بدیم رو، حالا بر فرض اینکه حالا زباله گردها اینا رو دوباره با هم دیگه قاطی میکنن، ما مثلا یه جورایی بگیم که خب باشه پس اهمیتی نداره، من کار خودم رو انجام ندم. ولی باری کلا به شما که حواست به تفکیک زباله هست.
بله حتما باید چنین کاری صورت بگیره. اگر قرار باشه که یک زندگی سالم و زیبایی داشته باشیم، یعنی هر دو جنبه رو در بر میگیره. تفکیک زباله ها باعث سلامتی زندگانی ما میشه. تفکیک زباله ها باعث زیبایی زندگانی ما میشه. و میان ماشین زباله همه رو در هم بر هم میبرن، معلوم نیست کجا میرن، میریزن، چه کار میکنن، اینا همه آسیب جدیه برای سلامتی و زیبایی شهرمون. زندگی سالم و زیبایی داشته باشیم با تفکیک زباله.
دیگه من خودم اسامی دوستانی رو که میدونم میگم. ممنونم از شما برادر بزرگم، بزرگوارم آقای میرابی عزیز دل از جاجرم. دل پوری دارن خیلی از دوستان، حق میدم بهشون و انشالله حالا مسئولین بیش از پیش به این نکات توجه بکنن. یزدان قزلوی عزیز هم گفتن که تفکیک زباله از مبدا مهارتیه که امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت مانند کاغذ، شیشه، پلاستیک و فلزات رو بهبود میبخشه. ما با این فرهنگ میتونیم گامهای موثری در جهت صرفه‌جویی در منابع طبیعی و مصرف انرژی و همینطور نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله یک گام اساسی رو برداریم.
طلای کثیف. شما هم ممکنه بارها نام طلای کثیف رو شنیده باشید. این روزها به لطف پیشرفتایی که صورت گرفته میشه زباله ها رو به پول تبدیل کرد و این موضوع شباهت بسیار زیادی به استخراج طلا داره. بازیافت زباله فرایندی بسیار سخته، اما نباید به سادگی از کنار ارزش اون عبور کرد. از این زباله ها به عنوان روش های عالی برای درآمدزایی یاد میشه که پتانسیل بالایی در چرخه اقتصادی کشور دارن. طی سالهای گذشته شاهد اقدامات قابل توجهی از سوی کشورهای پیشرفته بودیم تا زباله ها رو به محصولی ارزشمند تبدیل کرد و مجددا اونها رو استفاده کرد. پرسشی که مطرح میشه اینه که چرا نام طلا رو بر زباله ها گذاشتن؟ به طور کلی طلا به عنوان ماده ارزشمند شناخته میشه و زباله ها ارزش بالایی در صنعت اقتصادی کشور دارن. همین هم میتونه دلیل بسیار مهم برای به کار بردن اصطلاح طلا برای زباله ها باشه، تا ما متوجه ارزش بالای اونها باشیم. به طور کلی زباله ها شامل زباله های تر، زباله خشک و زباله های صنعتی میشن که بازیافت اونها موجب پیشرفت قابل توجه کشورها خواهد شد. اما سری زدیم به یکی از مراکز پسمان در شهر تهران و از اونجا روند تفکیک زباله رو شاهد هستیم.
بله از زباله ها توی هوای باز قرار میگیره، هواگیری میشه و تبدیل به کمپوست میشه برای مصارفی که نیازه. اینجا هم بخش تصفیه خونه است، جایی که شیراوه های زباله ها میاد اینجا تصفیه میشه و برای آبیاری فضای سبز این منطقه از این آب استفاده میشه. هر روز ماشین های حمل زباله به بیمارستان ها میرن و زباله های عفونی رو از بیمارستان ها جمع میکنن و میاد مجتمع آرادکوه. اینجا چاله های بزرگ کنده شد، الان ما روی یه ارتفاع چاله ایم، این زباله ها با ماشین داخل چاله ریخته میشه و بعد آهک روش ریخته میشه که بخاطر زباله ها خاک رو آلوده نکنه. توی این بخش زباله ها وارد این دستگاه ها میشه، سوزونده میشه و از گرمای حاصل از این سوزوندن زباله ها برق تولید میشه.
بیایید با تفکیک زباله ها به محیط زیست و اقتصاد کشورمان کمک کنیم، چرا که مدیریت زباله ها و بازیافت اونها اگر به درستی انجام بشه، این فرصت رو برای کشورها فراهم میکنه تا از مواد بازیافتی محصولات نو تولید کنن و به این طریق به سود اقتصادی دست یابند.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه به زندگی سلام کن. بعضی از خانواده های محترم و دوست داشتنی ایرانی هستند که خودشون بعضی از زباله هاشون رو بازیافت میکنن. یعنی چی؟ مثلا ظرف های شیشه ای رو دوباره مورد استفاده قرار میدن یا با خلاقیت هاشون از ظرف های پلاستیکی دوباره استفاده میکنن. این خلاقیت که ما منتظر هستیم باز هم از شما بشنویم، اگر نکاتی انجام میدید و به ذهنتون میرسه، میتونه نقش مهمی در کاهش زباله داشته باشه. 30102 شماره پیامک ماست، 22652876 تلفن اینجا. به زندگی سلام کن.
در یکی ادارات آموزش برای اهواز دیدم تفکیک شدن، سه تا ظرف گذاشتن، گفتم مثلا کاغذ و کارتون، خب چیزای پلاستیکی و مواد غذایی. خیلی خوبه، الان تو محله ما میره بره رو زمین میدازن زباله را. من بخوام تفکیک کنم، خب باز کارگرای شهرداری میاد همه را خاطی میکنم میدازن تو ماشین شهرداری. این تفکیک زباله خیلی خوبه، برای بازیافت خیلی خوب، باید هماهنگ باشه بین شهرداری، کارگرای شهرداری، خانواده ها، محلات، باید هماهنگ باشه. سه تا ظرف بزرگ بذارن بنویسن این کاغذه، مثلا این پلاستیکی، مواد غذایی، وقتی این چیزا نباشه بعد دیگه چه معنا دارد؟ چه معنا دارد؟ میریزیم عوامل شهرداری میان همه رو جمع میکنه، قاطی میکنه، یا بعضی مردم ته پرت میکنن، تذکر میدی فایده نداره. خودم گاهی محلم و خودم میرم جارو میکنم. سلامات از احوال.
درود بر شما آقای سلامات عزیز از خوزستان گرم و داغ. بله، ما قبول میکنیم که حالا بعضن از یه جای به بعد انگار از کنترل ما خارج میشه خیلی از موارد، مثلا همین تفکیک زباله، اما خوشحالیم که شما هم این کار قشنگ رو انجام میدید. خانم جانگیریان گفتن که گاهی باید از ترس آلودگی و موش از چند متری سطرهای زباله اونها رو پرت کرد، چون اغلب سطرها در جایگاه اصلی خودشون قرار نگرفته و مردم هم زباله های خودشون رو در اطراف این سطرها میریزن. بله، اینم برای خودش موضوعیه، اما ما خوشحال میشیم که بیشتر در ارتباط با آنچه که از شما سوال کردیم امروز و در برنامه خودتون به زندگی سلام کن برای ما بفرمایید. اینکه چقدر به تفکیک زباله ها اعتقاد داری و چه کارهایی در این زمینه انجام میدی؟
خبرهای امروز.
Okay.
بله، بخش دوم خبرهای امروز کاملا درست حد زدید. باریکلا آقای پویان امینان در کنار ما هستن.
درود بر شما.
درود بر شما.
مقدمه جذابی بود
دیگه. من سعی میکنم که بله بله یه کاری کرده باشم که شما هم یه لبخندی بزنید. این حداقل کاری که البته از دستم برمیاد. درود بر شما.
باعث افتخاری که در کنار شما و مردم از ایران هستیم و خبرهای سلامت رو قرار هست که مرور بکنیم در خدمت شما. صبحتون پر از آرامش و نشاط و سلامتی باشه انشالله. در خدمت شما هستم با خبرهای بخش سلامت. دیروز یه جلسه هماندیشی در سازمان نظام پزشکی برگزار شد. سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری با وزیر پیشنهادی بهداشت این جلسه رو برگزار کردند. آقای زعفرقندی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کردن که فعالیت سیاسی در وزارت بهداشت رو خیانت به مردم میدونن. ایشون تأکید کردن که در حوزه پزشکی برنامه‌ریزی زیادی رو دارن، حمایت مادی و معنوی از جامعه پزشکی رو در دستور کار خودشون قرار دادن، ارتقای ساختار و تأمین منابع پایدار در نظام سلامت رو هدف گذاری کردن در برنامه‌هاشون. حمایت مادی و معنوی از جامعه پزشکی رو تنها راه بر حال مقابله و عدم مهاجرت دونستن. این رو آقای زعفرقندی تأکید کردن در صحبتشون، گفتن به دنبال این هستیم که با ایجاد تعرفه واقعی در هزینه‌های تمام شده حمایت جدی بکنن از بخش درمان و دارو. نکات مختلف رو مطرح کردن در رابطه با اینکه چه برنامه‌هایی رو برای 4 سال آینده دارن و اظهار امیدواری کردن که با حمایت مجلس و البته همراهی مردم بتونن این تلاش‌ها و این برنامه‌ها رو عملیاتی بکنن و ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و با حمایت جدی از این وزیر پیشنهادی ما شاهد پیشرفت، ارتقا و رشد نظام سلامت کشور باشیم. خواهش شجاع، اولین سمینار مزاج شناسی و طب سنتی قرار است برگزار بشه. عرض به خدمتتون که توی حاشیه این سمینار موضوع بسیار مهمی مطرح شده و اینکه مزاج هر فرد به ژنتیک و فعالیت‌های بدنیش بستگی داره و بسیاری از هورمون‌ها هم میتونن باعث تغییر مزاج بشن و به هر حال اولین سمینار مزاج شناسی و طب سنتی قراره در این راستا برقرار بشه و برگزار بشه که نقش طب سنتی رو در افراد بیشتر و بیشتر بررسی بکنه. در همین راستای متخصص تغذیه هم با بیان اینکه مزاج هر فرد بسیار بسیار در طولانی مدت در واکنش‌های بدنیش مؤثره، تاکید کرده که خطر چاقی و اضافه وزن در افراد با مزاج سرد و خشک بسیار بسیار بیشتره نسبت به افراد دیگه و طب سنتی میتونه در این زمینه کمک بکنه به بررسی روحیات فیزیولوژیکی افراد. هدف از برگزاری این رویداد هم اینه که بتونیم با زبان ساده از مباحث و مطالبی که از گذشتگان رسیده در واقع بهره ببریم و دونستن مباحث ساده و کاربردی برای پیشگیری از بیماری‌ها، رعایت بهداشت فردی و درمان بسیاری از بیماری‌های سبک میتونه کمک کننده باشه که امیدواریم سمینار مزاج شناسی و طب سنتی که به همت مرکز آموزش و مهارتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و چند پژوهشگر داره برگزار میشه که در 8 شهریور ماه در تهران برگزار میشه بتونه به اهداف خودش برسه. باور میکنی من خودم نمیدونم مزاجم چه مدلیه؟ مثلا این خیلی جالبه که خیلی از ماها آگاهی در مورد مزاج خودمون نداریم و نمیدونیم که چه مدلیست، ولی خب خوبه که آدم مطالعه بکنه و آگاهی های علمی و پزشکی به هر حال لازم رو در مورد خودش داشته باشه. از سمینار گفتم، سمینار سلامت جنین هم قراره برگزار بشه. این سمینار پیوند دو علم بیماری‌های زنان و کودکان رو قرار هست برقرار بکنه و رویداد علمی 25 مرداد ماه با حضور کارشناسان پزشکی از سراسر کشور به میزبانی مرکز طبی کودکان قرار برگزار بشه. دبیر علمی سمینار سلامت جنین نشست خبری برگزار کردن و با بیان اینکه پایه تشخیص بیماری و درمان کودکان از دوران جنینی آغاز میشه گفته بر همین اساس مرکز جامعه سلامت جنین تأسیس شده. آقای احسان آقایی تأکید کردن که در بیمارستان تخصصی کودکان در بسیاری از کشورها فعالیت‌های پزشکی از دوران جنینی به شدت پیگیری میشه. در این بیمارستان‌ها بنای کار بر اینه که پایه تشخیص و درمان بیماری‌ها از دوران جنینی باشه و هر قدر به این هدف ما هم بتونیم نزدیک بشیم، معیارها و شاخص‌های توانمندی درمانی خودمون رو به اعتقاد ایشون ارتقا دادیم و خب امیدواریم که ما شاهد هیچ بیماری در هیچ کودکی نباشیم. اما این در واقع جراح قلب کودکان که این نشست خبری رو برگزار کردن تاکید کنه که نخستین سمینار سلامت جنین با هدف ارائه تحقیقات پژوهشی و درمانی قراره برگزار بشه که خب امیدواریم نتایج خوبی هم برای کودکان باشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای امینان عزیزم، ان شاءالله که روز خوبی هم داشته باشید. من با شما خداحافظی میکنم. اما خدمت شما عزیزان دل همراهان برنامه به زندگی سلام کن عرض کنم که ما هممون در دنیای امروز کم و بیش با فناوری سر و کار داریم، اما سوالی که مهمه اینه که چند تا از این فناوری ها برای بهبود زندگی ما تأثیر دارن و ما چطور میتونیم از این فناوری استفاده بکنیم. اینکه ساعت ها تو این فضا غرق میشیم بدون اینکه استفاده ای ببریم، من فکر میکنم نکته ای که باید در موردش بیش از پیش فکر کنیم.
خدا رو شکر که این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شده.
بیرونی ناموت بمنه.
چی گفته؟ در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو فروری.
موج اینو
آگاهی،
سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
شاید جالب باشه بدونید نشستن‌های طولانی مدت و استفاده مکرر از برخی اندام‌ها به مدت طولانی اونها رو ضعیف و ناتوان می‌کنه و سوخت و ساز بدن در این مدت از جریان طبیعی خودش خارج میشه. از طرفی تعاملات اجتماعی رو در رو، گفتگو با دوستان و خانواده و فعالیت‌های فیزیکی روزمره در زمان بازی کمتر میشن و همین امر در طولانی مدت باعث اختلالات سلامت روان از جمله افسردگی، وسواس فکری عملی و اضطراب میشه.
سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فرزانه شریفی هستم، دکترای علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. در مورد پژوهش‌هایی که دانشگاه‌های مختلف در دنیا در مورد بازی‌های دیجیتال داشتن، این نکته‌ای وجود داره که من خیلی از این پژوهش‌ها رو که در واقع نگاه می‌کردم، شاید بعضی از پژوهشگران یا حالا نتایج این پژوهش‌ها در برخی از کشورها و فرهنگ‌ها که منتشر شده بوده، احساس نارضایتی و یأس رو در بعضی از فرهنگ ها ایجاد کرده. اونم اینه که بازی های دیجیتال متاسفانه در دنیا ساختشون همیشه به این شکل بوده که در واقع ترویج دهنده فرهنگ غربی باشن و خیلی کم فرهنگ های بومی رو دارن منعکس میکنه، مخصوصا فرهنگ هایی که در شاید مثلا کشورهای اسلامی هست، در کشور خودمون هست، کشورهای خاورمیانه و حالا هر چقدر که حول این فرهنگ ها باشه. شاید خیلی بیشتر این فرهنگ هایی که در داخل بازی هست، کاراکتر هایی که طراحی میشه، شخصیت های اونها، زبانشون و محیط داخل بازی منعکس کننده فرهنگ های غربی یا آسیای جنوب شرقی باشه. و حتی خیلی تأسف بارتر این هست که شاید بازی های هم که در خیلی از این کشورها، یعنی همین کشورهای خاورمیانه ای که ما الان داریم در موردشون صحبت میکنیم و جای نگرانی براشون وجود داره در خصوص انعکاس هویت این کشورها، حتی تولید کنندگان اونها هم بازگرایش به این دارن که بازیایی رو بسازن که بیشتر مخاطب پسنده و ذائقه مخاطبا در دنیا به اون سمت گرایش داره، یعنی بازیایی رو بسازن که فرهنگ بومی خودشون رو نشون نمیده، برن سمت بازار و ببینن که خب بازار چی رو میپسنده و حالا طراحی بازیاشون مثلا به این سمت باشه که فرهنگای غربی رو بخواد منعکس بکنه. خب خیلی از تحقیقاتی که انجام شده بود این نگرانی ها رو منعکس می‌کرد و خیلی ها اومده بودن مصاحبه کرده بودن، نظرسنجی کرده بودن با مردم کشورهای مختلف، کشورهای آفریقایی یا مثلا آسیایی که فرهنگ اونها در این بازی ها به ندرت منعکس میشه یا برخلاف خیلی از یعنی اون چیزی که در بازی هست، برخلاف شونات فرهنگی و عرف و دین مثلا اون کشور هست. مثلا خیلی وقتا من مواجه شدم با پژوهش‌ها یا شیوه نامه‌هایی که باعث شده بعضی از بازی‌ها رو حتی ممنوع اعلام بکنن. مثلا کشور سنگاپور یا مالزی بازی‌هایی رو که خلاف فرهنگ و دین کشورشون هست یا دین اکثریت مردم کشورشون هستش رو ممنوع اعلام کرد. خب حالا در کنار این مسائل چیزی که پژوهشگرها خیلی توصیه کردن اینه که خانواده ها والدین سعی کنن که برای اینکه فرهنگ خودشون، فرهنگ واقعی خودشون به فراموشی سپرده نشه در نسل جدید، در کنار این بازی ها یا اصلا اگر بشه به جای این بازی ها بچه ها رو در معرض بازی های قرار بدن که در حالا فروشگاه های دیجیتالی یا قبلا که به صورت حالا فیزیکی بوده، بازی هایی باشه که مروج فرهنگ خودشون باشه، کاراکترهای بومی رو نشون بده، فرهنگ مثلا آسیایی، فرهنگ مثلا ایرانی، حالا در مورد کشور خودمون فرهنگ دینی و اسلامی. خیلی بازی های خوبی هم تو این زمینه خدا رو شکر توی چند سال اخیر طراحی شده به اسطوره های فارسی، اسطوره های در واقع ملی و دینیمون پرداخته شده. این بازی ها هم با قیمت خیلی مناسبی قابل تهیه کردن هستش و خانواده ها میتونن در واقع اینا رو تهیه بکنن. به هر حال یکی از وظایفی که به عهده ما بزرگترها هست اینه که فرهنگمون رو به نسل بعدی به نحو احسن به شکل درستی انتقال بدیم و این مسئولیت به هر حال رو دوش ما گذاشته شده. خیلی ممنون که امروز همراه ما بودین و با امید صحبت‌های بعدی روزتون خوش و خدا نگهدار.
بجز تعادل در استفاده از فناوری، لازمه که ترویج دهنده زبان فارسی هم باشیم و به جای استفاده از کلمات انگلیسی رایج، معادل فارسیش رو به کار ببریم. مثل کلمه کراپ که معادل فارسیش میشه چیدن.
خب دوستان، زمان چندانی تا پایان برنامه نداریم، بازم اگر این فرصت رو اختصاص بدیم به آنچه که شما فرمودین، من فکر میکنم که خیلی قشنگ باشه. آقا مجید اسدزاده از ارومیه گفتن که من همیشه زباله های خونه رو تفکیک میکنم و اونها رو در ساعتی که مشخصه داخل زباله‌دانی قرار میدم. ممنونم از شما. آقای بهمن حضوری هم گفتن که من موندم که چرا اطرافیان من، دوستان، همکاران اینقدر در برابر کم کردن زباله و تفکیک اون مقاومت دارن. فقط خوشحالم که خانواده با من همراه هستن تا بتونیم ما زباله ها رو تفکیک میکنیم و نسبت به این قضیه هم خیلی حساسیت داریم. و فراموش هم نکنیم که بعضی از زباله ها خطرناک هستند، باعث بروز انواع میکروب ها و باکتری ها در محیط میشن و در معرض نور و حرارت هم که قرار بگیرن میتونن گازهای مضر و خطرناکی رو تولید کنن. منتظر دیگران نباشیم دوستان، از خودمون شروع بکنیم، قدم اول رو برداریم و بهترین مسیر رو انتخاب بکنیم. دوستتون داریم، خدا نگهدار.
نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتان.
صبح ها لباس آرامش بتن کن، دست هاتو باز کن، چشم هاتو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و